تردد بین استانها برای پیگیری وضعیت آب و هوای این استان و کسب اطلاعات بیشتر به سازمان مدیریت بحران کشور مراجعه فرمایید. سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه ما هستید. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده مجله ادبی ققنوس باشید.
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آوار مانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد. بر گرد او به هر سر شاخی پرم می‌کند. ققنوس
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
به نام او که بینا به اسرار و نهان است. عزیزان همراه شنونده ققنوس، سلام و درود بر شما. عصر شما به نیکی و تنتون درست. دوازده روز از پاییز رو پشت سر گذاشتیم، امید که روزهای پیش رو مهری روشن رو نوید بده. مجله شنیداری ادبی ققنوس 60 دقیقه کنار گوش و هوش شماست. این برنامه از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ به شما خوبان تقدیم میشه. خانم‌ها آقایان، من مهدی محمدیان هستم، گوینده برنامه زنده ققنوس، و در فرصت پیش رو سرخط رویدادها و گفتگوهای ادبی امروز رو براتون خواهم گفت. رونمایی از مجموعه شعر شاعر پروین مهرزادفر در اندیشه. برگزاری نشست نقل و نگارش کتاب کودک. مسابقه ملی ایران سربلند. ما با توییم و با تو نییم، اینت بلعجب در حلقه ایم با تو، و چون حلقه برداریم. اجرای زیبایی از یک صدای خاص شنیدید، صدای زنده‌یاد استاد ایرج بسطامی، نغمه پردازی پرویز مشکاتیان در تصنیفی با نام دیدم صنمی که شعرش به گمانم از مجموعه ادبیات فولکلور تصنیفی ما برخواسته. برخی تصنیف ها واقعا شاعر یا سراینده مشخصی ندارند، دهان به دهان و سینه به سینه گشتند و به ما رسیدند و این بار با صدای ایرج بسطامی و نغمه پردازی پرویز مشکاتیان رو شنیدید. صفحه اول از مجله ادبی ققنوس و آشنایی با شاعری جوان. براتون بگم که جمعه 11 مهر ماه آیین رونمایی از مجموعه شعر نینوا اثر سرکار خانم پروین مهرزادفر در اندیمشک برگزار شد. اولین اثر ایشان هست و ظاهرا کتاب دیگری هم در دست انتشار دارند. الان قصد دارم با خانم مهرزادفر گفتگو رو آغاز کنم. مهمان من در برنامه زنده ققنوس هستند و من میزبان صدای ایشان. درود بر شما خانم مهرزادفر، خیلی خوش آمدید.
سلام آقای محمدیان، وقتتون بخیر، ممنونم، بفرمایید.
سپاسگزارم از شما، متشکرم. خانم مهرزاد فرکمی، خودتون رو بیشتر برامون معرفی کنید، اون شخصیت شاعریتون رو بیشتر بگید، از کی آغاز کردید، در چه قالبی به کار میکنید، چه دوره هایی دیدید احیانا، بعد من پرسش های دیگری رو مطرح میکنم.
بله، خواهش میکنم. سلام و عرض ادب خدمت شما و شنوندگان ارجمند. بنده پروین مهرزادفر هستم، از استان خوزستان، شهرستان اندیمش.
بله، و از کی شروع به شاعری کردید؟
تقریبا از 2 سال پیش.
2 سال پیش؟
بله.
بسیار خوب. بیشتر در چه قالب هایی کار میکنید خانم؟
در قالب مثنوی و غزل.
یعنی بیشتر قالب های کهن رو مد نظر دارید؟
بله بله.
بسیار عالی. در چه دوره هایی شرکت کردید خانم؟
من بلا دوره هایی شرکت نکردم، شعر همینجوری خودم سرودم.
یعنی یه شکل جوششی درونزاد در بله. شما داشته؟
بله همینه.
چه مطالعه می‌کردید؟ یعنی به هر حال از یک سرچشمه‌ای به تغذیه شده این روح و طبع روان؟
بعضی از مطالب رو توی شخصیت‌های کتابم به ناچار دیگه دست دامن سایت گوگل می‌شدم برای اینکه از این شخصیت‌ها بیشتر بدونم، ولی بیشتر موضوع محتوا دیگه همه ذهنم صادر میشه.
از ذهنتون صادر میشه. بسیار عالی، خیلی هم خوب. خب در مورد مجموعه شعر نینوا هست نامش، درسته؟
بله نینوا.
یک کمی توضیح میدین؟
بله، به حمد الله کتاب نینوا که اخیراً چاپ شده داری محتوای آیینی حماسیه که شامل 2 بخش مثنوی و غزله.
بله.
از جمله موعظات حضرت زینب سلام الله، دلاوری ها و رد خانی های اصحاب الحسین علیه السلام که در اون به زبان شعر گنجانده شده، و تمام تلاشم این بود که بتونم زبان اهل بیت باشم و حضر امکان سعی شده که به معرفی 72 تن که در این واقع حاضر بودن از نظر کم و کیف حضورشون، اهم از رشادت هاشون و سرگذشتشون، بیش از اون چی که پیشتر نقش شده بپردازم.
بسیار عالی. و در این آینه رونمایی چه کسانی حاضر بودن؟ چه رخ داد؟
در آینه رونمایی مدیر انجمن شعر اندیمش بودن، جناب آقای میرزاوند و اساتیدی که از شهرستان دسپول تشریف آورده بودن و شعر من رو شنیدند و نظرهاشون ارائه دادن و بسیار مفید بود.
بسیار عالی. من میتونم خواهش کنم که یه دونه از این شعرها رو به انتخاب خودتون که کوتاه هستن و امکان اجرا اینجا دارن رو برام بخونید؟
بله، پس یه لحظه من الان میگم.
خواهش میکنم. ما قرار هست که در فرصت پیش رو شعر سرکار خانم پروین مهرزادفر رو بشنویم. ایشان کتاب اولشون به تازگی هم چاپ شده است و هم رونمایی، در اندیمشک ساکن هستند و بیشتر در حوزه ادبیات آینی شعر میگن. ما سر و پا گوشیم خانم.
بله
بله. خب ظاهرن مهیا نیستی تنوز.
یک لحظه.
بسیار خب، ما یه قطعه میشنویم تا شما آماده شدین؟ خب باشه، ما یه قطعه گوش میکنیم، برمیگردیم صدای شما.
بله خیلی ممنون.
خانم مهرزادفر، مهیای بله. اجرای شعرتون هستی؟
بله بله.
بسیار خوب، ما سر و پا گوشیم خانم.
بله، زنده باشی. بشنو از من راوی دشت بلا، باز گویم شرح و حال ماجرا، از بیابان قصه تازه شنو، از صفوف اسبهای نو به نو، هر طرف در انتظار یک سپاه، روبروی کودکان بی پناه، در میان حلقه شد تنها شاه، تیرها پرتاب می شد گاه گاه، دست بر شمشیر برد و یا علی، گفت و رعد آسمان شد یا علی، گفت آن که یاورم باشد کجاست، از سپاه کفر بگریزد کجاست، گوشها کر بود و دلها هم ز سنگ، یک نفر مسلم نشد در وقت تنگ، حلقه را یک بار او در هم شکست، رشته زنجیر دشمن را گسست، چون نگاه بر خیمه عباس کرد، شد هزین اندوه را احساس کرد، خیمه تنها شد حسین بیاور است، نیست آن که بر حسین آباور است، سمت زینب آمد و رو به سیام، گفت بعد از من تو ای سر سیام، گفت در جانم برادر آتشی، حال این صحرا دل لیلا وشی، چون کنم بی تو بگو تدبیر چیست، بی تو در این ره بگو تقدیر چیست، گفت از ما تا سخنگویی بسی، هر که از پندار خود گوید علی، آن که نقل ماجرا گوید تو ای، وان که راه عشق می پوید تو ای.
به پایان رسید خانم؟
بله بله.
بسیار خوب، سپاسگزارم. اصول قافیه و ردیف و وزن رو خودتون فرا گرفتید؟
بله.
بسیار خوب، دیدم که مثلا علی و کسی رو هم قافیه کردید، جالب بود برام. خانم بله. خیلی سپاسگزارم که در این گفتگو با من همراه بودید. براتون آرزوی سلامت. سپاسگزارم. خدا نگهدار شما.
خدا
این یادبود 40مین روز درگذشت موسی اصفهان برگزار شد.
مراسم یادبود این ادیب مترجم ویراستار و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب و فارسی دیروز 11 مهر ماه از ساعت 16 تا 17:30 بر مزار او در قطعه نام‌آوران بهشت زهرای تهران برپا شد. موسی اصفهان زاده سوم مرداد ماه 1332 در کربلا بود که در پی دوره بیماری 4 شهریور امسال از دنیا رفت. محاسب و کف و خدایان زمین، پیامبر و باغ پیامبر، عیسی پسر انسان، ستاره ها در دست، تا سبز شوم از عشق، تا هر وقت که برگردیم از سرود باران تا مزامیر گل سرخ، اگر باران نیستی نازنین درخت باش، سایه های بر پنجره، درخت نخل و همسایه ها و ادبیات و تاریخ نگاری آن از جمله آثار موسی اصفهان بودند. شنوندگان ارجمند برنامه زنده ققنوس، در فرصت پیش رو صحبت‌های دکتر داوود پور مظفری رئیس مرکز آسپا دانشگاه شهید چمران اهواز درباره معرفی مرکز آسپا دانشگاه شهید چمران و چالش‌های آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان رو با هم گوش می‌کنیم.
مرکز آسپا دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 97 به صورت رسمی کار خودش رو شروع کرده و الان حدود 7 سال، قریبه به 8 سال است که فعالیت داره. ما در این مدت بیش از 1000 نفر دانشجوی عراقی داشتیم که غالبا از مناطق هممرز با خوزستان هستند. به دلیل دسترسی آسانی که به خوزستان هست، اونا طالب این هستن که در دانشگاه ما تحصیل بکنن و دوره‌های آموزش زبان فارسی رو در مرکز ما گذروندن. غیر از این فعالیت حضوری، ما یه فعالیت داوطلبانه‌ای هم داریم که به صورت مجازی انجام میدیم تحت عنوان مدارس فصلی زبان فارسی و ایران شناسی. بخش مجازیش در واقع از سراسر دنیا هر کسی که دوست داشته باشه، با توجه به ظرفیتی که داریم، البته ظرفیتمون خیلی بالا نیست، ظرفیت پذیرشمون معمولا 3-4 کلاس 15 نفره در هر فصل، دوره 1 ماه تا 40 روز برگزار میکنیم. این دوره کاملا رایگانه و برای کمک به کورسی‌های زبان فارسی و ایران شناسی در سراسر جهان برگزار میشه. در هر فصل سال 1 نوبت و در کل سال 4 بار این مدارس رو برگزار میکنیم. در کنار این یه برنامه فصلی حضوری هم داریم که در فصل خوب خوزستان 3 ماه آخر سال باشه برگزار میشه و ما با کرسی های ایران شناسی معمولا بر اساس تفاهم نامه ای میزبان حضور دانشجویان ایران شناسی هستیم. آخرین دوره اون که به شکل حضوری برگزار شده، حدودا 30 نفر از دانشجویان رشته ایران شناسی دانشگاه دولتی ایروان در اهواز بودن و دوره‌های زبان فارسی رو تکمیل کردن. چالش‌ها رو میتونم به 2 دسته تقسیم بکنم. یکیش در واقع مسائلی هست که مربوط به خود اهواز و خوزستان هست و بخشی از اون گسترده‌تره، در گستره ملی مراکز آموزش زبان فارسی با اون مواجه هستن. خب طبعا ما یه محیط 2 زبانه‌ای داریم که عربی فارسیه. فراگیرندگان عرب زبان در این محیط ممکنه دچار مشکل بشن و این اتفاق میفت. در واقع اونا چون میتونن امور جاری خودشون، کارهای روزمرهشون، زندگی دانشجوییشون رو با استفاده از زبان عربی سامان بدن، این یه مانع میشه برای آموزش زبان فارسی. خب طبیعتاً جایی که مثلا در مرکز ایران یا جای دیگه‌ای که یا شرق ایران که 2 زبانه نیستن به اون شکلی که در غرب ایران هست، آموزش زبان فارسی زمینه مساعدتری داره. ما این مشکل جدیمون هست با دانشجویان عرب زبان، البته دانشجویان دیگه این موضوع رو، این مسئله رو باشون نداره. اما در مورد زبان فارسی کلن، آموزش زبان فارسی که مراکز آسفا در سطح ملی هم، من فکر میکنم مسائلی هست که طرح اون دست کم باعث میشه که در موردش گفتگو بشه. حالا ممکنه راه حل عاجلی براش پیدا نشه، ولی لازم هست که مد نظر قرار بگیره. یکی از اونا به نظر من رشد کمی مراکز آزفا هست، هم از حیث تعداد در دانشگاه ها که خیلی پیدایش اونا، تأسیس اونا سرعت گرفته، و هم پذیرش دانشجو که به تقریبا میشه گفت شاید شکل کارشناسی نشده ای داره افزایش پیدا میکنه. ما وقتی که امکانات لازم، محتوای مناسب، نیروی انسانی آموزش دیده نداریم و دست به تأسیس مراکز میزنیم، خب اینا نتایج منفی توی کیفیت، پیامدهای منفی توی کیفیت آموزش خواهد داشت و این خودشو نشون میده. یه بحث دیگه هم این هست که هدف گذاری های در سطح وزارت علوم صورت میگیره برای رشد کمی تعداد دانشجوی خارجی. وقتی که اینا بخواد به شکل انبوهی افزایش پیدا بکنه در مدت زمان کوتاهی، باز یک عامل منفی خواهد بود که تأثیر خودش رو در کیفیت آموزش زبان فارسی یا حتی آموزش های دانشگاهی نشون خواهد داد. به نظرم میرسه اگر ما در زمینه جذب دانشجو در برنامه توسعه عقب ماندگی هایی داریم، خوبه که با یه روند برنامه ریزی شده ای اون رو جبران بکنیم، نه اینکه بخوایم رشد کمی که در سالهای گذشته باید اتفاق می افتاده و نیفتاده اون رو بیاییم در یه مدت کوتاه باقی مانده از برنامه فشار بیاریم که به عدد خاصی برسیم. من فکر میکنم اون آسیب‌هایی که در توسعه آموزش عالی در سطح تحصیلات تکمیلی در دو دهه اخیر الان نتایجش آشکار شده، ممکنه تصمیم‌های فعلی هم 10 سال دیگه نتایج زیانبار خودش رو در کم ارزش شدن آموزش زبان فارسی یا مدرک فارسی آموزی و اینا خودش رو نشون بده. از الان باید هوشیار باشیم. حالا بنیاد سعدی هم نظارت، مسئولیت نظارت رو به عهده داره، کیفیت آموزش رو. امیدوارم بشه در مورد اینها در سطح کارشناسی صحبت بشه و راهکارهایی پیدا کرد که کیفیت صدمه نبینه انشالله. من به عنوان کسی که از روز اولی که مسئولیت مرکز آسفای دانشگاه شهید چمران اهواز رو به عهده گرفتم، دقیقا از همون هفته اول با بنیاد سعدی در ارتباط بودم و همه الان هم ما منابع مینا، 4 جلد کتابای مینا جز منبع اصلی درسیمون است، از سایر منابع هم در کنار اون عنوان منابع جنب درسی استفاده میکنیم. از مدرسان و مؤلفان خوب و کارآزموده بنیاد سعدی در دورهای مختلف تربیت مدرس، آزمونسازی و امثال اینا استفاده کردیم. فکر میکنم یه تجربه انباشته خوبی در بنیاد سعدی هست که میتونه به دانشگاه کمک بکنه. به هر حال درسته که بنیاد سعدی الان به لحاظ سازمانی خارج از وزارت علومه، ولی کسانی که اینجا کار میکنن همون تحصیل کرده های دانشگاه ها و وزارت علوم هستن، همون دانش آموخته های دانشگاه ها هستن، پس چیز جدایی نیست. درسته به لحاظ سازمانی، وابستگی سازمانی میتونیم ما اینا رو جدا در نظر بگیریم، ولی اصلا به نظر من در اصل قضیه هیچ جدایی وجود نداره، چون ما همه در یک راه داریم میریم، هممون کارمون آموزش زبان فارسی برای اعتلاء زبان فارسی و تمامیت ایران داریم کار میکنیم و هممون هم دانشگاهی هستیم، حالا فرق نمیکنه در کدام سازمان داریم کار میکنیم، هم هدفمون مشترک، هم خواستگاهامون مشترک. به نظر من بنیاد سعدی، فرهنگستان، بنیاد ایران شناسی و بعضی از نهادهای مردمی، سازمانهای مردم نهاد، اینا باید کمک بکنن در برخی از مناطق ایران که به لحاظ آموزش زبان فارسی وضعیت خیلی ویژه‌ای دارن، پشتیبانی علمی، پشتیبانی قانونی، معنوی صورت بگیره که آموزش زبان فارسی به خصوص در غرب ایران بتونه پیشرفت خوبی داشته باشه. شما ببینید از شمال غربی ایران تا جنوب غربی ایران، خوزستان جایی که من از اونجا اومدم، ما استانهای دو زبانه‌ای داریم که اصلا یک بخشی از فعالیت‌های دانشگاه‌ها، مراکز آسفای دانشگاهی باید معطوف بشه به آموزش زبان فارسی به عنوان آموزش زبان دوم کودکان ایرانی که در خانه فارسی رو یاد نمی‌گیرن. این نسلیه که ما به صورت ویژه باید بهشون توجه بکنیم. ثمرات اون و نتایج ارزشمندش هم 3 دهه بعد خودش رو نشون خواهد داد. الان باید این بذر رو بکاریم و در آینده محصول خوبش رو درو بکنیم. دانشگاه‌ها به تنهایی قادر نیستن، باید استعداد و ظرفیت آموزش و پرورش دانشگاه‌ها و نهادهای مختلف به کار گرفته بشه تا در کنار آموزش زبان فارسی به عنوان زبان خارجی یک شاخه دیگه از فعالیت هم ایجاد بشه، آموزش زبان فارسی به عنوان زبان دوم، اونم مخصوص کودکان ایرانی که نیازمند یادگیری زبان فارسی هستن قبل از شروع تحصیلاتشون در اول ابتدایی. الان بخشی از افت تحصیلی دانش آموزان ایرانی، شما اگر نقشه پراکندگی معدل امتحانات نهایی رو ببینید، غرب ایران وضعیتش قرمز، دقیقا همین منطقه‌ای که دو زبان هست، این معنا داره. پس باید به آموزش زبان فارسی کمک بشه. بنیاد سعدی، فرهنگستان و نهادهای مختلفی که در این زمینه فعالیت دارن میتونن پشتوانه های حقوقی، پشتوانه های علمی، پشتوانه های اجرایی خیلی خوبی رو به آموزش پرورش و دانشگاه ها بدن که انشالله به صورت یه نهضت ملی، یه پویشی برای آموزش زبان فارسی و ترویج اون برای به شکل اصولی و علمی برای ایرانیان غیر فارسی زبان به کار گرفته بشه. فکر میکنم این موضوع خیلی مهمیه، تا حالا شاید به اون اندازه مورد توجه نبوده و اگر امروزه بهش توجه نشه در آینده ممکنه ما بحران